أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اینقدر تکرر منا این معنایی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در این مقام عنوان فرمودند که تنافی بین دلیل حاکم و دلیل محکوم نیست. تمام هم شیخ در بیان این مطلب این جهت بود که باز مکرر گفتیم موضوع در اصول عملیه پیش شیخ عبارت است از شیء به وصف انه مشکوکن، اما در امارات موضوع عبارت است از نفس و شیء بدون حیثیت شک و بدون وصف انه مشکوکن. ولذا به طور طبیعی مرحوم شیخ می‌فرماید بین دلیل حاکم و دلیل محکوم تنافی به وجود نمیاد، به حساب اینکه اصول میاد حکم را میاره روی موضوع به وصف انه مشکوکن، دلیل اماره میاد القاء شک میکنه، حکم رو بیان میکنه، واقع رو بیان میکنه، تنافی وجود نداره. این معنایی است که شیخ فرمودند. و این توجه باشه که مرحوم شیخ عدم تنافی بین دلیل حاکم و دلیل محکوم رو نمیخواد به عنوان ضابطه حکومت معرفی کنه، شاخصه حکومت معرفی کنه، بلکه این عدم تنافی ثمره اختیار ایشان است که موضوع در اصول عملیه و در امارات با هم فرق میکنه. این ثمره این جهته. در اینجا باید این تعرض رو داشته باشیم به فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. بفرمایید. ظرف رو گفت دیروز، ببینید توضیح دادیم. ببینید ما در تعیین موضوع داریم صحبت میکنیم نه ظرف. اماره ظرفش جهل به واقعه، اما ظرف نه موضوع. اینو درست اجازه فرمایید. این همون نقطه ایست که مرحوم آقای خویی اینجا ایشون میفرمایند موضوع در اماره و در اصل یکیه، در هر دو جهل به واقعه، در هر دو شک در واقعه. توجه فرمایید، من میخوام این معنا رو تبیین کنم که اونی که شیخ میفرماید عبارت از این است که موضوع در اصول عملیه عبارت است از شک، و موضوعی که اون حکم اصول میاد روش موضوع عبارت است از موضوع مشکوک به وصف انه مشکوک کن. درست شد؟ اما در اماره موضوع نفس شیعه، دیروز مفصل توضیح دادم، یعنی همون جور که ادله واقعیه میاد موضوع رو حکم بره روش، اماره هم همون کار رو میکنه. هیچ عنوان شک یا وصف شک در موضوع اماره وجود نداره، اما ظرف داستان دیگره. اماره در ظرف جهل به واقع هست. توجه فرمودید، من واقع رو بدانم، دیروز گفتم اگر من متمکن هستم خدمت امام برسم مسئله رو سوال بکنم، دیگه سراغ خبر زراره من نمیرم. توجه فرمود، او ظرفه. ما اینجا در موضوع بحث داریم نه در ظرف. اینو عنایت فرمایید. نه، موضوع مظروف نیم. ببینید موضوع در ظرف واقع میشه، ظرف موضوع، نه خود موضوع. این با هم تفاوت میکنه. حالا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا وارد شدن در مطلب و ایشان عدم تنافی بین دلیل حاکم و دلیل محکوم رو معیار و ضابطه حکومت قرار دادند. اصل فرمایش رو طبعا خب از شیخ اخذ کردن، چون شیخ این عدم منافات رو در رسائل تصریح میکنه. اما عرض کردم شیخ در جایگاه خاصی اینو مطرح میکنه به عنوان انتاج و حاصل اون فرمایش خودش، که موضوع در اصل با موضوع در اماره متفاوته. روی نتیجه این فرمایش رو میفرماید آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون آمدند این عدم تنافی رو ضابطه و معیار برای حکومت قرار دادن، اون هم با یک بیانی. بیان ایشون که آقایون خاطرشون هست، البته این مطلب رو هم در تعرض به صاحب کفایه عنوان میکنن، باز خاطرتون هست، عنوانی که ایشون در اینجا مطرح میکنن، میفرمایند هیچ گونه تنافی بین دلیل حاکم و دلیل محکوم وجود نداره. چرا؟ برای اینکه دلیل محکوم میاد حکمی رو میبره روی موضوعی، حکمی رو روی موضوعی، اما به نحو قضیه حقیقیه در قضایای حقیقیه ایشون میفرمایند اصلاً نظر به تعیین موضوع نیست. در قضایای حقیقیه موضوع تعیین نمی کنند، موضوع مشخص نمی کنند، دلیل محکوم به نحو قضیه حقیقی است، موضوع مشخص نکرده، دلیل حاکم میاد موضوع درست میکنه. بین دلیلی که موضوع مشخص نمی کنه، تعیین موضوع نمی کنه، با اون دلیلی که میاد تعیین موضوع میکنه تنافی وجود نداره، مشکلی وجود نداره. این اصل بیان ایشونه. و توضیح و ذالک، ایشون نظر مبارکشون این هست که خب ما شنیدیم در قضایای حقیقی حکم میاد روی موضوع مفروض الوجود. ایشون این استنتاج رو از اینجا دارند که در قضایای حقیقیه هیچ وقت قضیه در مقام تعیین موضوع نیست، موضوع تعیین نمی کنه. وقتی که اینجور شد، اگر یک دلیلی آمد موضوع تعیین کرد، طبعا با این دلیل منافاتی نداره، چون این دلیل خودش که موضوع تعیین نمی کنه. دلیل حاکم که ما تعریف میکنیم، میگیم به مدلوله لفظی میاد تهدید میکنه موضوع رو، تشخص میده به موضوع، اما سعتن و اما زیقن، خب این میاد تعیین موضوع میکنه. دلیلی که تعیین موضوع میکنه با دلیلی که اصلا نظر به موضوع نداره، در مقام تعیین موضوع نیست، تنافی نداره. خب ایشان این مطلب رو میفرمایند و این رو شاخصه حکومت قرار میدند. مشکل ما با ایشان در دو مطلبه، یکی این که آیا این عدم تنافی اولا میتوانه شاخصه حکومت قرار بگیره یا نه. البته خود ایشان تصریح میفرمایند ما که میگیم عدم تنافی، نه عدم تنافی بدوی، عدم تنافی حقیقی، فی الواقع و الحقیقه. بسیار خوب، ما اینجا یه مطلبی داریم و اون این است که آیا در تخصیص دلیل مخصص با عام تنافی داره؟ اونجام تنافی، تنافی بدویست، بعد شما میاد جمع میکنید بین دلیل مخصص و عام، مگه جمع نمیکنید؟ تخصیص جمعه، ولذا خود شما میفرمایید، شیخ هم میفرماید که مخصص بیان عامه. چه جور بیان عامه؟ مخصص میاد میگه مراد متکلم از عام اینیه که من میگم. اکرم العلماء وقتی داریم، اگر آمد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، نتیجه چی میشه؟ یعنی مراد آمر، مراد متکلم از اکرام علما، اکرام غیر فساق از علماست. پس دلیل مخصص هم مبینه. حتی مرحوم شیخ تعبیر تفسیر هم داشتن، تفسیر میکنه اینجا مراد را، بیان میکنه، تنافی نداره. دلیل وارد با دلیل مورود تنافی داره؟ اونجا در دلیل مورود، مثالی که خود شیخ میزنه، براءت عقلیه، قبح عقاب بلا بیان، وقتی امار آمد بیان درست کرد، خب این بیان که درست کرده در واقع موضوع دلیل مورود رو از بین میبره، اما تنافی داره. اونجا میگه قبح عقاب اگر بیان نباشه، این اثبات میکنه من بیان هستم، تنافی نداره. حتی در تخصص، در تخصص بین اون دلیلی که دلالت بر تخصص میکنه و دلیلی که مورد تخصص واقع میشه تنافی وجود نداره. این دلیل میگه اکرم العلماء، او میگه زید جاهل لیس من العلماء، این چه تنافی داره؟ پس این عدم تنافی اگر مشترک است بین حکومت و ورود و تخصیص و تخصص، این چه معیار و ضابطه‌ای برای حکومت میشه که شما این رو ضابطه قرار دادید؟ چه ضابطه‌ای؟ این ضابطه نیست. این اولا. مضافاً به این که مطلب دوم که با ایشون اینجا این بحث رو داریم، در قضایای حقیقیه واقع چیه که ایشون میفرمایند در مقام تعیین موضوع نیست. قضایای حقیقیه تعریف که میکنن، که اینم زیاد گفتیم، عبارت از این است که مولا وقتی میخواد جعل حکم بکنه، برای جعل حکم نیاز نداره به موضوع خارجی محقق، نیاز نداره، بلکه حکم خودش، اراده خودش رو میبره روی موضوع متصور، موضوع فرضی. ولذا میگیم در قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع میکنند، درست؟ فرض وجود موضوع میشه، چه در احکام الهیه باشه چه در مجالس تقنینی. الان موضوع وجود نداره که این قانون را دارن تصویب میکنن، موضوعی تصویر میکنن در فرض، حکم براش مشخص میکنن، این چند سال دیگه موضوع پیدا میکنه، اما اینو میگن قضیه حقیقیه. پس اساس قضیه حقیقیه این است که ما برای جعل حکم نیاز به موضوع خارجی محقق نداریم، بلکه فرض وجود موضوع کفایت میکنه در مقام جعل برای جعل حکم. این حرفیست که اونجا داریم. چرا این مطلب رو میگن در قضیه حقیقی؟ ریشش کجاست؟ ریشش اینجاست که جائل وقتی میخواد جعل حکم بکنه، مقنن وقتی میخواد جعل قانون بکنه، این قانون رو هوایی نمیتونه جعل بکنه. اول در مقام قبل از جعل حکم لابد من تصور الموضوع، اول باید موضوع رو تصور بکنه بعد حکم رو بیاره روش، بدون تصور موضوع که حکم معنا نداره. خب این موضوعی که میخواد تصور بکنه، میگیم لازم نیست در خارج موجود باشه، لازم نیست در وقت جعل حکم محقق باشه خارجن، نه، این موضوع در فرض من هم وجود داشته باشه کفایت میکنه. ولذا میگن فرض وجود موضوع. فرض وجود موضوع یعنی تصور، همون وجود تصویری به قول معروف، تصوری که من در تصور خودم دارم، اینو میگن موجود فرضی. خب اگر آمدیم و گفتیم در قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع هست، اینجا موضوع لا محاله به وسیله جعل کننده و جائل تصویر شده، درسته؟ تصویر شده، حکم رفته روی این موضوع. هر کجا این موضوع محقق شد خارجن، یترتب علیه الحکم، این قاعدشه، یترتب علیه الحکم. این که کجا موضوع هست کجا موضوع نیست، ممکنه مرحوم آقای خویی به فرمان تعیین نمی‌کنه، ما میگیم بله، اما وقتی فرض وجود موضوع کرد جائل و هیچ اطلاق و قیدی نیورد که موضوع باید این قیدم داشته باشه اون قیدم داشته باشه، اطلاق موضوع هر کجای عالم که این موضوع تحقق پیدا کرد این حکم برش مترتب میشه. مگه اینجور نیست؟ حکم مترتب میشه. بنابراین ولو در اینجا جائل موضوع رو تعیین نکرده، اما موضوع تعین داره خودش به مقتضای اطلاق، تعین داره. یعنی وقتی میگه اکرم العالم، حالا فرض کنید هر کجا که عالم بود این اکرام برش مترتب میشه، مگر اینکه خودش بیاد قرینه بیاره، دلیل مخصص بیاره، بگه لا تکرم الفساق من العلماء، اون وقت ما عالم که برخورد میکنیم دقت میکنیم که فاسق نباشه. اینه. اما اگر نبود، هر جا عالم صدق کرد، اطلاق اینو میگه، هر کجا عالم صدق کرد این حکم مترتب میشه. خب این تعیین موضوع نیست، این تعیین موضوع نیست. تعیین موضوع به تصریح نیست، اما تعیین موضوع به اطلاق که هست. اینجا موضوع مشخص میشه، تشخص پیدا میکنه موضوع. هر کجا این عنوان صدق بکنه الحکم یترتب علیه. وقتی که اینجوره، بنابراین ما دلیل محکوم هم مثل همه موارد دیگر از قضایای حقیقیه، حکم رفته روی موضوع، موضوع مفروض. این موضوع مفروض اطلاقش میگه هر کجا صدق موضوع کرد این حکم ساری و جاری هست. حالا یک دلیلی بیاد در اینجا بگه نه، این موضوعی که برای این حکم اطلاق اقتضا میکنه این موضوع نیست، یا این مورد که هست ما یه موضوع میخوایم اضافه کنیم، این تنافی بدوی نداره با این به اصطلاح دلیل محکوم؟ تنافی داره، همون تنافی که بین مخصص و عام هست، تنافی بدویه. بله، عدم تنافی حقیقی رو ما هم قبول داریم، اما او بعد از دقت و جمعه، چون به معنای عام حکومت و ورود هم از وجوه جمع بین دلیلینه. بعد جمع که می کنیم اینجا تنافی نیست، اما تنافی بدوی وجود داره. پس این فرمایش که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در اینجا عنوان می فرمایند، اولا یکی این که خود عدم تنافی بین حاکم و محکوم رو ضابطه قرار بدیم برای حکومت، این تمام نیست. و بعد وجهی که ایشون برای عدم تنافی بیان کردن که قضایای حقیقی در مقام تعیین موضوع نیست، اما دلیل حاکم تعیین موضوع میکنه پس منافات نداره، اینم تمام نیست. چون اونجا قضایای حقیقی همون جور که گفتیم هر کجا داله، هر کجا صدق موضوع کرد حکم مترتب میشه. خب این تعیین موضوعه بل اطلاق. بنابراین البته ما حمل میکنیم بر قلم مقرر فرمایش ایشون رو. بفرمایید. ما در خود ادله، ما اینجا چیزی غیر از ادله نداریم. نه ببینید حالا این بر اون برش بذاری که ببینید، ما یه نقطه خاص داریم صحبت میکنیم. ببینید کلام ما با بزرگی مثل مرحوم آقای خوییه. آقای خویی آمده میگه این عدم تنافی. خب خود عنوان عدم تنافی ادعای مرحوم شیخه، شیخم به عنوان ضابط ذکرش نکرده، اینو ما گفتیم. مرحوم آقای خویی آمده اینو ضابط گرفته، درست؟ تنافی، عدم تنافی بین دلیل حاکم و دلیل محکوم. وجهی که ایشون برای عدم تنافی ذکر میکنه عبارت از این است که محکوم مجعول است به نحو قضایای حقیقیه. در قضایای حقیقی تعیین موضوع نشده، دلیل حاکم میاد تعیین موضوع میکنه، بنابراین تنافی ندارن با هم. این فرمایش ایشونه دیگه، بخوانم از رو. بله این فرمایش ایشونه. ما حرفمون اینجا اینه، اولا این تنافی شاخص برای حکومت نیست، در ورودم هست، در تخصیصم هست، حتی در تخصصم هست. یک. دوم، وجهی که شما برای عدم تنافی میفرمایید تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در قضایای حقیقی، در حقیقت قضایای حقیقی ما اینو نداریم که تعیین موضوع نمیکنه. در قضایای حقیقی میگیم جائل میاد فرض وجود موضوع میکنه. علت اینم که فرض وجود موضوع میکنه چون در جاهایی که موضوع خارجن محقق نیست و جائل میخواد جعل حکم بکنه، لابد له من تصور الموضوع. در قضیه حقیقی ما میایم میگیم موضوع خارجی در مقام جعل لازم نیست، بلکه موضوع فرضی کافیه. درسته؟ این قضیه حقیقی است. در این قضیه حقیقی که فرض وجود موضوع میشه، همون موضوع مفروض اگر هیچ قرینه دلیلی نداشته باشیم، هر کجا این موضوع مفروض خارجن صدق بکنه یترتب علیه الحکم. اطلاق اینو میگه. خب با این اطلاق ما چجور تعیین موضوع نداریم؟ بنابراین اینجا همون تنافی بدوی که بین دلیل عام و دلیل مخصص پیدا میشه، بین دلیل محکوم و دلیل حاکم هم پیدا میشه، فرقی نداره با هم. این حد فرمایی
موضوع استاد بین دلیل نمیشه به اون مساله
نخل عمدی نمیخواد. ما به مساله کار نداریم مولای. اون که تعبده، ما با واقع که کار. ای الان ایشون ببینید، ایشون مولانا قاطی نکنید. ایشون ببینید، آخه شما میرید سراغ ملاک، ملاک امر واقعیه، ایشون داره در ظاهر بحث میکنه، حاکم و محکوم تعبده، اینا رو در نظر بگیرید. اونجا لاره با بین الوالد و الولد، قسم حضرت عباسی بخوریم که این ربا هست، اما در واقع شارع آمده با تعبد این رو برداشته. عنایت فرمایید. این حالا این نکته مرحوم آقای خویی رو دقت فرمایید. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه با این بیانی که دارند، یک نکته دیگری هم اضافه میکنند، و نکته ای که اضافه میکنند این است که ما در اینجا مثل مرحوم صاحب کفایه که آمده فرموده اگر ما حکومت بگیم بین امارات و اصول عملیه، در اینجا در جایی که ما استصحاب داریم باید به یقین سابق عمل کنیم، اماره قائم شد، اما نه بر خلاف یقین سابق بلکه بر وفاق یقین سابق. اونجا طبق نظر مشهور که صاحب کفایم همین رو میگه که موضوع در اصول مشکوکه اما در اماره موضوع مطلقه، لازمش این است که در اینجا استصحاب سر جای خودش باقی میمانه و اماره حاکم نمیشه، جایی که اماره بر وفاق قائم بشه، مطابق باشه با یقین سابق. بعد میفرمایند اما طبق اونچه که ما گفتیم با همین استدلال، با استدلال عدم تنافی، ما آمدیم گفتیم نخیر، موضوع هم در اماره هم در اصل شک و مشکوک، اینجا این مشکل لازم نمیاد. ما خدمت ایشون عرض میکنیم که حالا او فرمایش ایشون گفتیم در این صحبت کردیم، در اینجا حتی اگر ما مثل شیخ بیایم بگیم موضوع در اصول عملیه شیء است به وصف انه مشکوکن و در اماره موضوع مطلقه، باز هم اگر اماره بر وفاق قائم شد، اینجا لازمش این نیست که استصحاب ساقط نمیشه و ما به استصحاب عمل کنیم. چرا؟ برای اینکه معنای حکومت از نظر مرحوم شیخ عبارت از این است که اینجا دلیل حاکم که اماره باشه به مدلوله لفظی تعرض داره نسبت به موضوع دلیل محکوم، اونجا موضوع استصحاب شک است و شیء به وصف انه مشکوک کن. وقتی اماره قائم شد، اماره‌ای که واسطه در اثبات درست میکنه، اثبات واقع میکنه، نفی میکنه، القا میکنه احتمال خلاف رو، شکی باقی میمانه؟ موضوع استصحاب اونجا از بین میره. موضوع استصحاب از بین میره. چجور شما میفرمایید اگر در حکومت آمدید گفتید موضوع ادله به اسلام موضوع امارات شک نیست، در اینجا لازمش این است که اماره بر وفاق اگر قائم شد استصحاب ساقط نمیشه و به استصحاب باید عمل کرد. چرا؟ رو چه استدلالی؟ ما نمیفهمیم. عرض کردیم اشکالاتی که ما به شخصیات و این بزرگان میکنیم، آقای خویی خیلی بزرگه، نفهمی ماست، اما ما اینو در کلامشون نمیفهمیم. جناب شیخ هم، شیخ طوسی هم، شیخ انصاری رضوان الله علیه که این عدم تنافی رو آمده مطرح کرده، در مقام بیان ضابط مطرح نکرده. ایشون مطلبی رو گفت و این مطلب ایشون به نظر ما بسیار اساسیه، یعنی اساس حکومت اینه که در اینجا موضوع در اصول عملیه با موضوع در امارات متفاوته. اینجا شک است و وصف انه مشکوکون، اینجا موضوع نفس و شیعه، خود این اون هسته اولیه حکومت رو به وجود میاره، خود این بیان. ولذا ایشون میفرماید وقتی که موضوع در این دوتا دلیل اینجوری هست، بنابراین لا تنافی بین دلیل الحاکم و دلیل المحکوم و این تمامه، چون او حکمیست مال شک، این حکمیست برطرف کننده شک، این تنافی واقعی بینشون نمیتونه وجود داشته باشه. اینو شیخ میفرماید. اما اون چه که ایشان استنتاج فرمودن و به عنوان ضابطه و معیار قرار دادن، این مورد قبول ما نیست، یعنی نمیتوانیم بفهمیم ما این مطلب رو. بنابراین در اینجا ما ضابطه رو نمیتوانیم عدم تنافی قرار بدیم. حالا ما ایم و این حکومت، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه آمده تصویر حکومت رو که میکنه، میگه کون و احد دلیلین به مدلوله لفظی، به مدلوله لفظی یعنی دلالت صریح داشته باشه، متعرض حال دلیل آخر باشه، یعنی به دلیل دیگه کار داشته باشه، به مدلوله لفظی یعنی با صراحت. گاهی از اوقات به مدلوله لفظی نیست، کار داره، تعرض داره، اما در واقع مثل مخصص. وقتی گفتیم اکرم العلماء، بعد میگیم لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء کاری به اکرم العلماء نداره، کاری نداره، اما در واقع کار داره، نه در ظاهر، در مدلول لفظی. این مدلول خودش رو داره، اونم مدلول خودش رو داره، کاری به هم ندارن. اما در واقع این میاد میگه اون کسی که میگه اکرم العلماء و اکرام علماء رو واجب میکنه، اکرام فساق علماء رو نمیخواد. این در واقعه. حکومت رو که ما تصویر میکنیم، شیخ تصویر میکنه، میفرماید کون و احد دلیلین به مدلوله لفظی متعرض حال دلیل آخر باشه. متعرض حال دلیل آخر باشه به این معناست که اولا تعرض چجوریه؟ این میاد در شمول حکمی که در دلیل محکوم هست تصرف میکنه. خب در دلیل محکوم حکم شامل موضوعی میشه که به قول مرحوم آقای خویی به نحو قضیه حقیقیه داریم، اما دلیل حاکم میاد از شمول این حکم یا چیزی رو ور میداره یا چیزی رو اضافه میکنه. این کاریست که دلیل حاکم انجام میده، این خصوصیته، این خصوصیته. ولذا در کلام ناینی داشتیم، در کلام اعلام داشتیم، دلیل حاکم یوجب التوسعه در موضوع دلیل محکوم. طبعا این توسعه در موضوع، توسعه در حکم هم به دنبال داره. شما تعبیر بکنید یوجب ات توسعه در حکم، عیب نداره چون موضوع رو توسعه میده، یا میاد تضییق میکنه یا میاد جمع میکنه کمش میکنه. بهترین مثالم که خود شیخ میزنه، حتی شیخ یکی از مثالها رو زد، لا ربا بین الوالد والولد، میاد تضییق میکنه جمع میکنه. ربا حقیقتا هست بین والد و ولد، اضافه هست در اونجا، اما میگه من دلیل حاکم تعبدن میگم نباشه. التواف فی البیت صلاتون، تواف صلات نیست اما با تعبد میگه باشه. پس به مدلوله لفظی دلیل حاکم با دلالت صریح میاد تعرض داره به حال دلیل محکوم، به حال دلیل محکوم هم تصرفی که میکنه تصرف مستقیم در حکم نمیکنه، تصرف مستقیمش در موضوعه، موضوع رو میاد یا باز میکنه یا بسته میکنه، یا زیغ میکنه یا عرضم به حضورتون که توسعه میده. مستقیم دلیل حاکم سراغ حکم نمیره، ولذا در بعضی تعبیرات که میگفتن عرضم به حضورتون که حکومت چیه، حکم هست به لسان چی بود تعبیرشون؟ بله؟ تصرف در حکم به لسان تصرف در موضوع. این حرف خوبیه، چون نهایتا ما که به موضوع کار نداریم، به حکم کار داریم. حکومت میاد حکم رو تغییر میده در دلیل محکوم اما با تصرف در موضوع. این حقیقت حکومته، این واقعیت حکومته، این معنا در ورود نیست، این معنا در تخصیص نیست، این معنا در تخصص نیست. ولذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه که آمده این حکومت رو ابداع کرده، جای خالیش رو در نسبت بین ادله دیده، دلیل میاد صراحتاً تعرض داره نسبت به حال دلیل آخر. تخصیص اینجور نیست، تخصص اینجور نیست، حتی ورود هم اینجور نیست که حالا بیشتر میگیم. ولذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میان اینجا یک ضابطی رو برای حکومت در این معنایی که بیان می‌فرمایند، ضابطی رو مشخص می‌کنند. ضابطی که مشخص می‌کنند این است که اگر ضابط معناش اینه، یعنی اگر می‌خوای یه جایی بفهمید حکومت هست یا نیست، نگاه کنید اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم یسیر و لغوان، این معیار حکومت، اینو ضابطه قرار میده. همون جایی مرحوم آقای خویی عدم تنافی رو میخواستن ضابطه قرار بدن که گفتیم نشد، شیخ میاد این رو ضابطه قرار میده، لقویت و دلیل الحاکم عند انتفاع دلیل المحکوم. این توضیح میخواد و دقت میخواد. توجه داشته باشیم که این معنایی که مرحوم شیخ میفرماید لغویت دلیل حاکم عند فقد دلیل المحکوم در ورود نیست. چرا؟ ورود در امثله‌ای که داشتیم، اینجا ما براءت عقلیه رو داریم، قبح عقاب بلا بیان دلالت میکنه بر براءت. اونجا میاد بیان درست میکنه، حکم که میکنه بیان درست میکنه. خب آمدیم این دلیل مورود اصلا نبود، او سر جای خودش بیانیت خودش رو داره درست میکنه، منتها الان که دلیل مورود هست میبینه بیان محقق شد، دیگه موضوع نداره، کاری به این نداره، لغویتی لازم نمیاد. دلیل مخصص نسبت به دلیل عام خودش فی نفسه چون به مدلوله که تعرض نداره. لا تکرم الفساق من العلماء، اگر اکرم العلماء نباشه لا تکرم الفساق من العلماء لغوه؟ نه، خودش مدلول داره. اصلا اکرم العلماء نبود، همین که میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء خودش فی نفسه مفیده، یعنی اثر داره، موضوع داره، در تخصص هم که واضحه. اما در حکومت این خصوصیت هست و شیخ هم در این امثله خیلی راحت تصویر میکنه، میگه شما نگاه کنید، لا ربا بین الوالد والولد، اگر ادله حرمت ربا نباشه اینجا لا ربا بین الوالد والولد لغو میشه، چون این که میگه لا ربا بین الوالد والولد یعنی لا ربای محرم به لحاظ حکمه، اینجا لغو میشه. اتواف و فلبیت سلاتون، اگر ادله سلات شرائط سلات خصوصیات سلات نباشه، اتواف و فلبیت سلاتون لغو میشه. این معنایی است که برهم شیخ میخواد بفرماید. حالا یک سوالی که اینجا مطرحه که اینجا باید بگیم، آیا در امارات و اصول هم واقعا همین جوره؟ یعنی اگر دلیل اصول نباشه اماره لغو میشه؟ این نکته ایست که باید یه قدری درش دقت کرد تا فردا انشاءالله.